بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و احتمل فی نهایت الاحکام البطلان ولعله لان المزی علی البی و عدم نقصه و عدم نقضه. می فرمان که در این مواردی که انسان یه چیزی را مشاهده میکنه سابقا و مبنیان بر رؤیت قدیمش و رؤیت سابقش میخره، فرمودن که بیع صحیحه. اما اگر تبیین خلاف شد، اگر بیش از اون اوصافی پیدا کرده که در حالی که مشاهده کردن با اختیار فصل داره، اگر از اون اوصاف ناقص شده مشتری اختیار فصل داره. یه کسی هم توهم کرده بود که خیر بیع صحیح است و لازم، به جهت که این شرط در متن عقد این صفت ذکر نشده و تخلفش باعث خیار نی، بیع صحیح است و لازم، فرمود این درست نی. حالا می فرمان و احتمل فی نهایت الاحکام البطلان. علامه احتمال داده که اگر چیز را انسان خریداری کنه و بناگذاری کنه بر رؤیت سابقش رو خریداری کنه، بیع صحیح هست. اما اگر بعداً تبیین خلاف پیدا شد، این بیعش باطله. می فرمان علامه چرا احتمال بطلان میده؟ میگه گمان کن نظرش اینه، میگه بابا مزی بر عقد و عدم نقضهی، ما این عقد نقض نکنیم با اینکه تبیین خلاف شده، این یا وفای به عقد هست یا نیست. یعنی با اینکه اون صفتی که خوبه داشته باشه نداره، من مزی بر این عقد کنم و نقضش نکنم، این وفای به اون عقد اول هست یا نیست؟ اگر وفا، خب وفاش واجبه، یه حق فصل آدم نداره که. و اگر نه وفای به اون عقل نیست، فصلش درست نیست، یه معنا نداره که بگی صحیح و اختیار فصل داره. و به عبارت اخرى مقصودش اینه که وقتی مبی را مقید کنم به یک وصفی و یک وصفی درش لحاظ کنم، فرض اینه که این وصف نداره به اتفاق خود بایع و مشتری، وقتی وصف نشد متعلق اون بیعم نیست، کن مبی باشه، به جهت متعلق به مبی بوده متصلا به حاضر وصف و فرض نکه این وصف نداره، وقتی نداشت متعلق عقلی، متعلق عقلی نیست باطله. پس علامه می فرمان احتمال بطلان داده و چشم اینه، می فرمان اینم قبول نداره، ضعیف هم فرماش علامه، به جهت که هرگاه در متن عقل اوصافی را ذکر کنن یا چیزی را خریداری کنن، مبنیم بر یک اوصافی، چه مذکور باشه چه غیر مذکور. اگر انسان چیز را اینجوری خریداری کنه، این نه قید عقد نه قید مبیعه، نه عقد مقید میکنه نه مبیع را مقید میکنه، مبیع ذات اون شیعه. منتها اگر که ثابت بشه که یک وصفی خوب داشته باشه و نداره، مشتری اختیار فصل داره، جد که اقدام نکرده بر این فاقد الوعد، بخوام بگیم بی لازم از ضررش میشه، برای این که تدارک کنه از شاره ضرر مشتری را، میگه اختیار فصل داری، میخوام امضا کنم نمیخوام فصل کنم. پس این وصفی که لحاظ شده نه عقد مقید میکنه نه مبی را مقید میکنه، پس احتمال بطلان صحیح نیست. بخوام بگیم بی صحیح است و لازمه، درست نیست، پس بی صحیح هست و اگر تبیین خلاف پیدا شد اختیار فصل داره، بیشتر شده با اختیار فصل داره، کمتر شده مشتری داره. اینم از این. بعدم میفرمان فرعان. حالا دو تا مسئله اینجا هست. مسئله اولش نه که اگر بایع و مشتری با هم اختلاف کردن، اگه وقت هست که جنس انسان میخره مبنیم بر رؤیت قدیمش و اون اوصاف، حالا معلوم میشد که اون اوصاف هم نداره، بایم قبول داره، میگه بله عمر چاق بودن که تو دیدی و که وقتی بهت فروختم لاغر شده بودن، قبول داره، نزای در بین نیست. اما یه وقت نزا هست، قبلن که مشاهده کرده این گوسفندارها چاق بودن، بعد از مشاهده هم خریداری کردن، حالا که تعبیر گرفته با هم خلاف دارن، مشتری ادعا میکنه میگه اون که خریدیم لاغر شده بودن، هین این شایبه قبلا چاق بودن، بایه میگن نه خیر، همون به همون حالی که دیدی باقی بوده و بی واقع شده از رو گوسنده چاق و تو خیار فصل نداری، نه اینکه این در تبیین خلاف خیار فصل داره مشتری. حالا مشتری ادعا تغییر میکنه، بایه میگه تغییر نکرده. میفرمان که جماعتی از علما عقیده شون شده تقدیم قول مشتری، هم علامه رحمت الله علیه، هم فخرالدین رحمت الله علیه، هم شیخ طوسی، هم مصادیق شهید ثانی، اینا میفرمان فتوا دادن بر تقدیم قول مشتری. چرا میفرمان قول مشتری مقدمه؟ گفتن لأن سمن فی ید المشتری، پول دست مشتریه که شهید اول که حکم کرده به تقدیم مشتری، فهمده اگر با هم نزاع دارن و مشتری ادعا میکنه تغییر را و بایع منکره، مشتری قولش مقدمه به جهت که سمن به دست اونه. اما منتش در عبارت مبسود خود روشن‌تر شده این مطلب، چون مبسود هم همین حرف را فرمود، ابن ادریس هم همین مطلب را فرموده. اونا هم فرمودن سمن به ید مشتریه، وقتی سمن به ید مشتری شد نمیشه ازش بگیریم مگر اینکه خودش اعتراف کنه اقامت علیه البینه یا بینه برش قائم بشه که بابا این غیر از این صفت صفت دیگری نداشته. مشتری میگه چاق بودن لاغر شدن، بایی میگه نه آقا جان همینی که هست همین بوده، چاق نبوده. اگر بینه قائم شد پول ازش میگیرن یا خودش اعتراف کنه، تا آدمی که اعتراف نکرده سمن ازش نمیتونن بگیرن. این هم یه فرمان اینجوری. علامه رحمت الله علیه هم همینجور فرموده، منتهی در غیر این مسئله. اگر انسان یه چیزی را خریداری کنه مبی را اما قبلا ندیده، به واسطه ذکر اوصاف رفع قرار و جهالت کنند و بخره، نه به رویت قدیمه، اما با هم نزاع کنند، مشتری میگه تو یه صفت دیگری هم گفتی داره، بایی میگه نگفتن، اونجا هم فرموده قول مشتری مقدمه. پس این چند نفر فتوا دادن به تقدیم قول مشتری و این دلیل خودشون قرار دادن، فهمیدن لأن سمن فی ید المشتری، سمن رو نمیشه ازش بگیریم الا به اعتراف خودش یا قیام بیان علیه. این یک دلیل. حالا تا ببینیم، حالا دارم میفرمایم، بعدا میفرمان که وجه دوم بر این مطلب اقامه کردن که قول مشتری مقدمه. گفتن با یه ادعا میکنه که تو عالم بودی به مبی به حاضر وصف الموجود، تو این گوسفنده را میدونستی به همین اوصافی که دارم، به همین وصف موجود. و مشتری انکار میکنه، میگه نه من عالم نبودم به این مبی به وصف موجود. فاصل با مشتریه، اصل اینه که عالم نبود است به مبی به حاضر وصف موجود. از کجا تو یقین داری؟ از کجا مشتری عالم بوده به مبی به وصف موجود؟ شاید عالم بوده به مبی به وصف مفقود، یه وصف دیگری که نیستش. شاید مبی را میدونسته با این صفات و اون صفات، نه این که این صفتی که الان درش هست که لاغریه فرض کنی. پس یه جهت هم اینه، با یه دره ادعا میکنه که تو عالم بودی به مبی به وصف موجود، مشتری منکره میگه من عالم نبودم به مبی به وصف موجود، اصلا عدم علمه، عالم نبود است به مبی به هذا الوصف الموجود. این هم فرمان یه دلیل قرار. دلیل سومشون هم اینه، فهمیدن بر این که ما شک داریم که آیا این مبی که به این مشتری منتقل شده، حالا این گوسفند رو تحویلش دادن و مشتری میگه از اون حالی که من دیدم و وقتی که انشاء بیع شده تغییر کرده و بای منکر میگه تغییر نکرده، حالا شک میکنیم که آیا حق مشتری بهش رسیده یا نرسیده. اگر اون وقت که دیدن لاغر بودن، اون وقت هم که فروختیم لاغر بودن، خب حقش بهش رسیده. و اما اگر اون وقت که دیدن چاق بودن، اما که بهش فروختیم لاغر شدن، حقش بهش نرسیده. حالا شک داریم که حق مشتری بهش رسیده یا نرسیده، از عدم و وصول حقه، اصلا که حقش بهش نرسیده. پس سه دلیل تمسک میکنن اینا که فتوا میدن به تقدیم قول مشتری، یکی این که یدش بر سمنه، ازش نمیشه انتظار کنی الا به اعتراف خودش یا قیام بینه. یکی هم این که بایه ادعا میکنه که تو عالم بودی به مبی به وصف موجود و امور کرده، میگه من عالم نبودم به این مبی به این وصفی که داره، اصلا به اونه. یا کمی که شک داریم که مشتری حقش بهش رسیده یا نه، از عدم و وصول حق مشتری الیه. حالا این فرمان اینا اشکال داره، این ادله که اینا اقامه کردن بینیم درسته یا درست نیست. اولیش می فرمان اشکال داره به جهت که اینکه میفرماید ید مشتری بر سمنه نمیشه ازش بگیریم مگر به اعتراف خودش یا قیام بینه. ید مشتری که ید ملکیت که نیست که، خب فرض اینه که میگه که این مبی را من خریدم اینم پولشه، بله؟ پس خود مبی منتقل شده به این متاش، ادعاش کار فصل میکنه، ولی قبول داره که پول مال باییه، که مبی مال اینه پول مال باییه، منتها مدعیه که من میتونم پس بگیرم پول ما، پول ما برگردونم جلسه تبسط بدم. پس الان سمنی که تحت ید مشتری هست مال بایه، این یدش ید ملکیت که نیست، ید امانیه به حسب اعتراف خودش. نمیشه تمسک کنیم به این ید و تشبث کنیم به این ید، بگیم نمیشه ازش بگیری مگر به اعتراف خودش یا قیام بینه، خودش معترفه که مال اونه که. میگم بله، مگر این که برگردیم یه فرمایشی علامه رحمت الله علیه در احکام خیار فرموده اونه بگیم، بگیم علامه در احکام خیار فرموده در زمان خیار نه بر بایه واجب است تسلیم مبی، نه بر مشتری واجب است تسلیم ثمن، ولون یکی هم جنسش داد اون دیگری نمیده، بایه مبی را داد تا زمان خیار منقضی نشه مشتری ثمن را نمیده، ولون اینکه مبی داده نمیتونه اون را الزام کنه. اینا می فرمان بعض شافعی مخالفت کرده، کسی دیگری مخالفت نکرده. اون وقت روی فتوایی که علامه داره در احکام خیار که تا زمان خیار منقضی نشدن نمیشه پول از مشتری بگیری، حالا شک اینجا که مسلم زمان خیار که نمیتونیم بگیم نیست، که محتمل زمان خیار باشه، که شاید در واقع چاق بوده، این راست میگه، او بی خود میگه که میگه اول لاغر بوده، پس احتمال میدیم زمان خیار باشه. شک در خیار که کردیم، شک در سلطنت بایه داریم، یعنی بایه سلطنت داره پول از ازش بگیره یا نه، اصلا که سلطنت نداره، پس نمیتونیم بگیم که یدش ید امانیه نمیشه بهش تمسک کنی. رو مطلبی که علامه در احکام خیار فرموده چرا به دردش میخوره، جد که اگر زمان خیار بایه باشه، بایه سلطنت نداره بر اخذ ثمن، و الان اینجا زمان مشهور کرد که زمان خیار هست یا نه، پس محرز نیست که بایه سلطنت داره، مگر این که بگیم شک داریم در سبب خیار و از عدم و سبب الخیار، هیچ مدفعی نداره این وجه مگر به این جهت، بگیم اصل اینه که سبب خیار در بین نیست و حق نداره مشتری پول نده، نه اینکه شک در خیار داریم، بگیم اصل اینه که سبب خیار نیست، اما حق داره بایه ثمن ازش بگیره. میفرمان کما سیجی، حالا دنبالت میفرمان بعد میگم. خب این وجه اول. وجه دوم فرمیدی بایه ادعا میکند که تو عالم بودی به مبی به وصف موجود و مشتری انکار میکنه اصلا بله مشتریه. میفرمان این معارض داره، که بیاد که معارض داره، که آیا مشتری عالم بوده به یک وصف آخری؟ از اون ور تو میگی که با مشتری عالم نبوده به مبی به وصف موجود، یا اصلا معارض داره که مشتری عالم نبوده به مبی به وصف مفقود، از کجا عالم بوده به مبی به وصف دیگری؟ درسته اصلا که نداشته به مبی به وصف موجود، خب اصلا اینه که نداشته به مبی به وصف دیگری به وصف مفقود، معارضه داره که این اولا، و ثانیا این که میگه عالم نبوده به وصف موجود، این اصل مسببیه و هر کجا که اصل سببی و مسببی داریم همیشه اصل سببی جاریه. مثلا اگر یک حوزه آب باشه و یقین داریم به کریتش، اما حالا یه چند سطری ازش برداشتن، بعد از برداشتن این چند سطر میارن یه لباس نجسی توش میشورن، اگر از کریت افتاده باشه این لباس نجسه، اگر به کریت باقی مونده این سوپ پاکه، این چیزی که تو شستن پاکه. خب الان استصحاب نجاست در سوپ که هست، که قبل از اینکه تو این آب بزنیم نجس بود، حالا شک داریم که نجاست ظاهر شده، یا یعنی استصحاب بگه نجسه، اون آب هم که عادت سابقش کر بود که استصحاب کریت هم داریم، اینجا یه اصل سببی و مسببی هست. بجاید که با آدم میگم که تو چرا شک داری در طهارت و نجاست سوپه، چرا شک میکنی؟ میگم نمیدونم آقا از کریت افتاده یا نه، منشأش اونه. میگن خب استصحاب کریت کن که اون سببه، اون علته، یعنی اگر اون کر بود این پاکه، از آثار شریعه او کریت و طهارت اینه. پس وقتی اصل سببی و مسببی داریم، باید اصل سببی جاری بشه نه اصل مسببی، باید استصحاب کریت کنی و حکم کنی به طهارت سو. حالا اینجا همینجوره، اینه که شک داری که آیا مشتری عالم بوده به مبی به وصف موجود، که میگی از عدمشه، این شک یک سببی داره. میگن چرا شک داری که مشتری عالم بوده به مبی به وصف موجود یا نه؟ میگه چون احتمال میدیم یه وصف دیگری هم داشته باشه، بله منشأش اونه، که باید در او اصل یاری کنی. خب شک داریم که وصف دیگری داشته یا نه، اصلی که نداشته، وقتی اصل اونجا جاری شد یا نمیتونی اصل جاری کنی بگی مشتری عالم نبوده به مبی به وصف موجود، یکی این که معارض داره، یکی هم که اصلش مسببیه و اون اصل سببی جاری میشه، اصل نه که وصف دیگری نبوده در این مبی. از آدم میپرسن، میگن شک داری که مشتری عالم بوده به مبی به وصف موجود یا نه؟ شک مگه نداریم؟ میگن چرا شک داری؟ میگه نمیدونم وصف دیگری در این مبی بوده یا نه. اگر نبوده عالم بوده به مبی به وصف موجود، اگر بوده وصف دیگری به وصف موجود عالم نبوده، با وصف مفقود عالم بوده. منشأش اونه که منشأ او شد، اصل در خود او جاری میشه. نمیدونم مفقود. خب حالا این مواسب این زودی ها خط نمیشه، اینجا اینقدر پیچیدگی هست. بله بله اینجا حالا خیلی این صفحه و پشتش و خودی خیلی مرکز داره. حالا اینا رو گوش کن تا هم بده خدا بعد عرض میشود که اینا به این آسانی حل نمیشه این مسئله. ها؟ شما های مخابی نفهمون خونه میشه که اینا نفهم اینقدر نمیدونی عاد میشه بعد. خب نه یه چند تا ساعت وقت داشته، یقین نداریم که از کوریت بیفته. نه هرچی هر آب کوریش وقت داشته از کوریت میفته. نه بله چه اعتیادی شد که اعتیاد مقدس ها اینجوری. چرا بابا کور بوده فوق کور؟
نه
بله اگه یه کور همون محدود به حدود کور باشه بله. این کور را گفتم میخفیزم و شما بگم از میشود که اون گفت اخر جور کور راول کوره سابقا بود، چون صحبت قفیز شد دیروز. کور را فرمودن 60 قفیزه و هر قفیزی 8 کیره و هر کیری 1 سا و نیمه. کل 1 سا و نیمه، قفیزه هم یعنی 8 کیر. خب این مسلم از کور بیشتر بوده. حالا یه چند تا صد وقت داشتن، نمیدونه از کور کمتر شده یا هنو به قطع کور مونده. استثاب کوریت ده اونجا چجور سببی و مسببی هست؟ یا مثلا فرد بفرمود که آب انگورم میجوشنن میخوان شیره درست کنن، وقتی جوش آمد این هم نجس هست به هم حرام، تا ذهاب سرسنش بشه بشه شیره. حالا یه خورده جوشیدن، نمیدونیم ذهاب سرسنش شده یا نه، شک میکنیم در طهارت و حرمتش، در نجاست و حرمتش. یعنی سابقا حرام بود، حالا هم حرامه یا نه، چون احتمال بدیم ذهاب سرسن شده، یا اینکه نه حالا مبدل شده به شیره و حلاله. خونجا یک اصل سببی داریم، یه رو سببی. میگن چرا شک داری در حرمت و نجاستش؟ میگن نمیدونم ذهاب سرسن شده یا نه، من شک اون ذهابه. میگن اصل اونجا جاری کن، تازه که جوش آمد که ذهاب سرسن نشده بود، حالا هم نشده، حالا هم نشده، حالا هم ذهاب سرسنش نشده، هم حرام هم نجس. هر کجا اصل سببی و مسببی دارین، هی اصل سببی جاری میشه. اگر اصل سببی زمین خورد نشود جاری کنیم، اون اصل مسببی. حالا اینجا میفرمان همینجوره. یعنی چه؟ شما میگید که با این نگاه تو عالم بودی به مبی به وصف موجود، این منکر اصلا با اینه. اینم دلیل سوم. دومتون سومی که میگید که اصل نه که حق مشتری بهش نرسیده، مبی رو بهش دادن، نمیدونیم چاق بوده یا لاغر. اگر لاغر بوده حقش بهش رسیده، اما اگر چاق بوده و لاغر شده حقش بهش نرسیده. از عدم وصول حقه. میگه بابا جون نسبت به ذات مبی خو حقش بهش رسیده، که ذات مبی که حقش بوده، منتها سوستر بیشتر شه، فلزا میتونم مشتری بیا امضا کنه حرف نزنه، بنده که حقش بهش رسیده از ذات مبی. سوستر نه که حق علاوه داره یا نه، اصلا که نداره، مشکوکه که نمیدونیم صفت دیگری هم داشته غیر از این صفاتی که داره یا نه، پس عدم شکه. پس وقتی این سه دلیل اشکال شد، ولذا قوا بعضون تقدیم قول البایه، این جماعت گفتن قول مشتری مقدمه به این وجود. اینا اشکال دار بود، فرضا بعض یا تقویت کردن در این مسئله تقدیم قول البایه. حالا دنباله دار اینا تطبیق کنم تا انشالله بعد. و احتمل فی نهایت الاحکام، احتمال داده علامه رحمت الله علیه در نهایت الاحکام البطلان، که اگر چیز را مبنیم بر رویت سابقش خریدی و تبیین خلاف شد به باطله، اگر نه جورت در آمد همجور که دیدی اب ندار. ولعلهو می فرمان شاید نظر علامه این باشه، لأن المزی علال بی، گذشتن بر این بی و عدم نقضهی و نزد نکردنش اند تبیین خلاف بگذاریم، ان کان وفا بالعقد، اگر این وفای به عقد است وجبه، وفای به عقد واجبه و خیالی در کار نیست. من لم یکن وفاء، و اگر نه وفای به عقد نیست با اینکه صفت نداره لم یدل دلیل علی جوازه، دلیل بر جوازش نداریم که بیع سعی است و جایز، خیلی باطله. و به عبارت اخرى العقد اذا وقع علی الشیء الموصوف، علامه اینجور مخواه بفرمان، عقد وقتی واقع شد بر شیء موصوف اون توفیه متعلق او به انتفاع صفته، وقتی صفتش نیست متعلق عقدم نیست. عقد وقتی واقع شود بر شیء موصوف منتفی میشه متعلقش به انتفاع صفته، و الا اگر متعلقش منتفی نیست وچی نداره که میگید خیار فصل داره، خب متعلقش هست. و الا اگر متعلقش منتفی نیست فلا وجه للخیار، وچی برای خیار فصل نیست. ما اصالت اللزوم، با اینکه اصالت اللزوم جاریه که نمیدونیم که حالا که تبیین خلاف پیدا کرده این شخص اگر فسخ کنه فسخش نافذ هست یا نه. اگر فسخ نافذ باشه مبی برمیگرده به بایع، ثمن برمیگرده به مشتری. خوبه؟ اگر نافذ باشه. خب قبل از اون که این فسخ کنه مگر مبی ملک مشتری نبود، ثمن ملک بایع. حالا فسخ کرده، شک میکنیم که این فسخش نافذه که برگردوندن مبی را به ملک بایع و ثمن را به ملک مشتری، نه استصحاب میکنیم بقای ملکیت مبی را برای مشتری و استصحاب میکنیم بقای ثمن را برای بایع. این معنی اصالت اللزومه، اصالت اللزوم یعنی استصحاب ملکیت مبی برای مشتری و استصحاب ملکیت ثمن برای بایع. این معنی اصالت اللزومه. خب این بیان فرمایش علامه است، ولی که میفرمان ضعیفه و یضعفه و ضعیف میکنن این فرمایش علامه را، ان الاوصاف الخارجه عن حقیقت المبی، اوصافی که خارجن از حقیقت المبی، اذا اعتبرت فی، وقتی اعتبار شون این اوصاف در مبی اندلبه، حالا یا عقد مبنی ان بر اون واقع کنن یا ذکرش کنن، هر دوش، اما به بنای العقد علیها عقد مبنی کنن بر اون صفات و اما به ذکرها فی متن العقد، یا به این که ذکر کنن این اوصاف را در متن العقد. اوصافی که از حقیقت مبی خارجن وقتی اعتبارشون کنن لا یعد من مقومات العقد، اینا مقومات عقد نیستن، مقومات مبی هم نیستن. لا یعد من مقومات العقد کما انها لیست من مقومات المبی، کما که مقومات مبی نیستن مقومات عقد هم نیستن. پس فواتشون فقط یه حقی برای مشتری میاره که فسخ کنه، هم بسلا چرا باطل باشه. ففواتها فوات حق للمشتری، فوات این صفات فوات حقی هستن برای مشتری، سبته به سبب این الخیار، به سبب این فوت خیار برای مشتری ثابت میشه برای خاطر دفع ضرر، دفعن به ضرر الالتزام. بخوام بگیم باید ملتزم بشی، میگه بابا من ملتزم نمیشم به چیزی که اقدام نکردم، من اقدام کردم برای این مبی با این وضع، خب ندارم اون وضع، خود با این قبول داره که تغییر کرده. از حقیقتش خارجه، اوصافی که خارجن از حقیقتشه، بله؟ یه وقت هست که دخل در صحت دارن یه وقت ندارن، اوصافی که خارجن. خب مگر این مثل حیوانیت و کتاب بودن و فرش بودن اینا دخل داره در حقیقت مبی، بله؟ اما این چاق باشه، لاغر باشه، کاتب باشه، خیاط باشه، اینا همه از حقیقتش خارجه. اما منتش بعضیاش که اگر قراری باشد رفع قرار دخت داره در صحت بی، نه اینکه دخت داره در حقیقتشه، دخت داشتن در صحت بی غیر از اینکه دخت داره در حقیقت مبی، دخل در صحت دارم منم دیدم رفع شده قرار، رفع شده قرار که، اما در دخل در حقیقت مبی که نداره، که گوسفند لاغرم گوسفنده، چاقش هم گوسفنده، این مقصودش اینه، این مناقضه حرفی دروز نیست. فوات این صفات فوات حقیست برای مشتری، ثابت می شود به سبب این فوت خیار، دفعاً لضرر الالتزام، بجد که دفع کنیم ضرر الالتزام مشتری را به ما لم یقدم علیه، به چیزی به ضرری که برش اقدام نکرده. و تمام الکلام فی باب الخیار انشاءالله، می فرمان بقیه مواسهش مال خیار رویت اونجا، که اگر چیز انسان خریداری کرد مبنیان بر رویت قدیمه خلافش ظاهر شد خیار رویت داره، یکی از خیارات. فرعان دو تا فر می فرمان اینجا هست، الاول لو اختلفا فی تغییر، اگر بایی و مشتری حالا یه وقت هست قبول دارن تغییر کرده، خو خیار داره، بیشتر شده بایی خیار فصل داره، کمتر شده مشتری داره، هر دوم با هم نزاعی هم ندارن، میگن بله آقا جون منم برام ثابت شد که مرکبت فروختم لاغر شده بوده، خب خیال فست داره. اما اگه نزاعی شد مشتری دیگه بابا ما که دیدیم چاق بود، حالا من فهمیدم ما که صیغه بیع خوندیم لاغر شده بوده، خیال فست دارم. با این میگن نه، همه از اول لاغر بوده. اگر اختلاف کنن بایع و مشتری در تغییر، فدعاه المشتری، مشتری ادعا تغییر میکنه، بایع میگن تغییر نکرده، این نسخه صحیح نیست، نوشته فعادت المشتری، نه فدعاه المشتری. یعنی مشتری ادعا میکنه تغییر را، بایع انکار میکنه. اگر اختلاف کنن در تغییر، فدعاه المشتری، مشتری ادعا تغییر میکند، ففل مبسوطه و تذکرته ول ایزا، این هم فل ایزا درست نیست، ول ایزا در مبسوط شیخ طوسی، تذکره علامه، ایزا فخرالدین و دروس شهید و جامع مقاصد محقق ثانی و مسالک شهید ثانی در اینا هست، تقدیم قول المشتری. یعنی چند نفر فتوا دادن به تقدیم قول مشتری، گفتن مشتری اختلاف فصل داره. حالا اونا حرفای دیگری، حالا اصل مطلب بگیم، الان ترک قولش مقدم میشه با قسم. خب لعن یدهو علی سمن، گفتن چرا مشتری قولش مقدمه؟ گفتن این یدش بر سمنه، لعن یدهو علی سمن، بلد که ید مشتری بر سمنه، نمیشه ازش بگیری بدون اقرار و اعتراف خودش، کماف دروز که اینجوری استدلال کرده. و هو راجعون الی ما فی المبسوط و السرایر، فرمایش شهید اول و دلیل شهید اول برمیگرده اون چرا که در مبسوط شیخ طوسی و سرایر ابن ادریس است، کنام همجور اقامه برهان کردن. فرمودن من ان المشتری هو الذی ینتزع منه الثمن، مشتری کسیه که پول ازش میگیرن، ولا ینتزع منه الا باقراره، نمیشه پول ازش بگیریم مگر خودش اقرار کنه، او به بینه تقوم علیه، یا مگر بینه بر علیهش قائم بشه، انتها. و تبعه العلامه، علامه همجور فرموده به همین دلیل تمسک کرده، متاش نه در مسئله خودمون که به رویت سابقه خریده، در یه مسئله دیگری که مبی را بایع فروخته به مشتری به ذکر اوصاف نه به رویت، اما با هم اختلاف دارن. اونجا نظیر این استدلال کرده، فهمده قول مشتری مقدمه، گفته تو یه وصف دیگرم گفتی، بایع میگه نه من نگفتم. و تبعه العلامه، تبعیت کرده شیخ طوسی و عرض می شود دروس و اینا، هر سه حرفاشو مثل هم شد دیگه، که تبعید کرده این شیخ را یا ابن ادریس را یا دروس را تبعید کرده در این مطلب علامه ایزن. در کجا؟ فی صورت الاختلاف، در صورت که بایع و مشتری به هم اختلاف دارن، فی اوصاف المبیع الموصوف، مبیعی که توصیف شده است، اذا لم یسبقه به رویته، اما سابقا ندیده، فقط واسهش توصیف کرده، حالا نزاع دارن. مشتری میگه یه صفت دیگر هم گفتی و اون حالا نداره، مشتری میگه نه من غیر از اینا یه صفت دیگه نگفتم. حیث و تمسکه، اونم در این دلیل تبعیت کرده از اینا، حیث و تمسکه به اصالت براعت ذمت المشتری، در این مسئله گفتن نزاع دارن، این میگه یه صفت دیگه گفتی، میگه نگفتم، نمیدونیم ذمه مشتری به ثمن مشغوله یا نه، از براعت ذمه، به اصالت براعت ذمت المشتری من الثمن. فلا یلزمه ما لم یقر به او یثبت بالبینه، لازم نیست، لازم نمیاد این، لازم نمیاد ثمن مشتری را، یا لازم نمیاد مشتری ثمن را، مادامی که اقرار نکند به این که این همون چیزی بوده که من فروختی، مادامی که اقرار نکنه که این ثمن مال تو هست، یا مادامی که ثابت نشود بالبینه. اینا همه دورور دلیل اولشون بود که سمن ید مشتری هست، نمیشه ازش بگیریم مگر به اقرار یا قیام بگیره، این دلیل یک دلیل. ولعن البای دلیل دومشونه، ولعن البای یدعی علمه بالمبی، بایه ادعا میکنه که تو عالم بودی به مبی، علا حاضر وصف الموجود، به همین جوری که هست، و رضا بهی و به همین مبی به وصف موجود راضی شدی، ولاصل و عدمه، و اون منکر میشه اصلا بله اونه، یعنی طبق قول مشتریه. اصل اینه که مشتری عالم نبوده به مبی به وصف موجود، کمافت تذکره، اینم دلیل دوم شد. ولی انال اصل دلیل سوم شده، نمیدونیم که گوسفنده رسیده ولی لاغر بودن تا حقش بهش رسیده، اصل که حقش بهش نرسیده. ولی انال اصل عدم وصول حقه الیه، اصل اینه که نرسیده حق مشتری به سوی مشتری، کما فی جامع المقاصد، اونم اینجور استدلال کرده. حالا توجه کن، و یمکن ان یضعف الاول، تضعیف بشه اولی، به ان ید المشتری علی الثمن، ید فایده نداره اینجا بهش تمسک کنید، به جهت که معترفه که این جنس من خریدم، خودش معترفه که پول مال بایه. تضعیف میشد اولی، به ان ید المشتری علی الثمن، ید مشتری بر ثمن، بعد اعترافیهی به تحقق ناقل صحیح، بعد اون که خودش معترفه که ناقل صحیح آمده، ید مشتری بر ثمن، ید و امانته، ید امانیه. بله؟ باش باشه. معنی هم اگر طلب بشه مال مشتری هم متش خسارتش کردن باید. اینا خود صحبتش شده که بعدا هم میفرماید به یه صحیح واقع شده که به یه صحیح واقع شده. بله؟ نه، میگم من اختیار فصل دارم، والله مبی مال من است، همان مال توه، من حق دارم اعاده بدم، مبیا به تو برگردونم، پولو به خود برگردونم. والله ناقل صحیح خود قبول داره که صحبت سر اختیار فصل کرد. بعض آن که اعتراف کرده به تحقق ناقل صحیح، خب ید مشتری بر ثمن ید امانت است، غایت الامر ید دهی سلطنته او علم، نهایت هم ادعا میکنه که من سلطنت بر فصل دارم، مبیا رو برگردونم به ملک تو، ثمن رو ملک خودم. نهایت هم اینه که مشتری ادعا میکند که من سلطنت بر فصل دارم، فلا ینف تشبسه بالید، فایده نداره تمسک مشتری بگیرد و تشبسش بگیرد، یکی یدش فایده نداره، یدش حد امانیه. مگر یه راه دیگه درست کنیم، بگیم بله اعتراف داره که این مال مشتری مال بایه، اما علامه فرمیده در زمان خیار نمیتونه بایه مشتری را ملزم کنه که پولا به من بده. الان که ما شک داریم که به جهت که اگر واقعا یه صفت دیگری داشته و حالا نداره، خب مشتری خیار داره، پس نمیتونه بایه مسلط نیست که الزامش کنه پولا به من بده. الا ان یقال، مگر اشکال کنیم این تضعیف ما را؟ الا ان یقال ان وجود ناقل، وجود ناقل یا لا یکفی فی سلطنت البایه، کفایت نمی کند در سلطنت بایه بر ثمن. چرا؟ با اینکه مال خود بایه. بنان علام ذکره العلامه، بنابراین چرا که علامه رحمت الله علیه ذکر کرده در احکام خیار از تذکرش، ولم ینسب خلافه الا الی بعض العامه، و خلافش هم نسبت داده نشده است مگر به بعضی از علمای اهل سنت، یعنی بقیه قبول دارن که در زمان خیار نه مشتری ملزم است به دفع ثمن، نه بایه ملزم است به دفع مبی. ملکش با
مثلا که ملزم نیست بده، اما ملکش نیست که، یعنی ملکشه،
ملک کی؟
یعنی پولی که دست مشتری، ملک خود مشتری،
ملک بایه هم مال مردم هست،
ملک بایه بس دستمونه، باز میشه امانه.
نه باشه، نه خواه همین، ولو مال مردمه اما مسلط نیست از اون بگیره. فرض نه اینکه تا اعتراف نکنه که این مبی صفت دیگری نداشته نمیشه ازش بگیری، چون اعتبار میدیم زمان خیار باشه که چه صفت دیگه ای داشته، پس ولو مال بایه هست سلطنت بر اخذش نداره، پس میتونه تشبث کنه بیاد و نمیتونه بگه که آخه مال بایه این تشبثش فایده نداره. میگم ولو مال بایه ولو امانت، اما ید این که هست چون اعتبار میدیم زمان خیاره، بایه سلطنت نداره بر اخذش، مگر اینکه دفع شود این مطلب، بگیم که وجود ناقل کافی نیست در سلطنت بایه بر ثمن، بنابراین چرا که علامه در احکام خیار تذکرش فرموده و نسبت داده نشده خلافش مگر به سوی بعض شافعیه. اون چیه؟ اونی که علامه فرموده من عدم وجوب تسلیم ثمن و المثمن فی مدت الخیار، علامه فرموده که تسلیم ثمن و مثمن در مدت خیار لازم نیست. حالا ولو بایه مثمنم داد، مشتری میگه من تا زمان خیار منقضی نشه پولش نمیدم، حق داره. من تسلم الاخر، ولو دیگری هم یعنی دیگری هم بگیره، یعنی بایه تسلیم کنه و این مبی هم تسلم کنه، اما پول نمیده تا زمان خیار منقضی نشه، اگر چه تسلم کنه دیگری را بگیره، دیگری ها یعنی مبی را میگیره اما ثمن نمیده. و این از این که تو برگردی بگی خب زمان خیار گفته نمیشه ازش بگیری، چون خیار مشکوکه، میگه باشه خوشکه در سلطنت بایه پیدا میکنی. و این از این که اگر وصف دیگری بوده و حالا نیست، فشک و فی ثبوت الخیار یوجب و شک فی سلطنت البایه، باعث میشه که شک میکنیم در سلطنت البایه بر عقص سمن، و این وجه هیچ مدفعی نداره مگر این که بگی اصل اینه که سرایی برای خیار نی کمان که سیعتی فلاق. آقا اینجا ها حالا عرض کردم اینجا خیلی حرف هست، خودت آماده کن انشالله بری بعدش. حرف اینجا زیاده، اینقدر اصل اصل میکنه که بگو چه. پس میفرمام که مدفعی برای این وجه نیست الا اثارت و علم سبب الخیار. نه این که بگی شک داریم در ثبوت خیار، اصله که سبب داری خیار نیست. لو تمه، اگر این اصل تموم باشه کما سیجی. خب این دو اولی که ضعیف، و ثانی من معارضتی به اصالت عدم علم المشتری. دومی که فرمودی بر این که بایه ادعا میکنه که تو عالم بودی به مبی به وصف و موجود و او انکار میکنه و اصلا له اونه، میگم این یه معارض داره، اصالت عدم علم المشتری به مبی علی وصف آخر، یه وصف دیگری. از کجا عالم بوده؟ اصلا اینه که عالم نبوده مشتری به مبی به وصف آخر حتی یکون حقا له، تا حقش باشه حالا که نیست یوجب الخیار. غیر از اینکه این معارضه داره، شک در علم مشتری به هازل وصف و عدم هازل وصف منشأش اینه که این مبی وصف دیگری غیر از این اوصاف داشته یا نه. خب اصلی که نداشته، غیر از این که معارضه داره. ثانی هم تضعیف میشه، بأن شک فی علم المشتری، شک در علم مشتری به این وصف و علمش به غیر این وصف، این شکش مسببون ان شک فی وجود غیر هازل وصف، شک شک مسببیه، سببش اینه که آیا وصف دیگری در این بوده یا نه. این شکش مسبب است از شک فی وجود غیر حاضر وصف سابقا، غیر این وصف هم داشته وصف یا نه. فاذا توفی غیره، وقتی که شک داریم که وصف دیگری داشته یا نه، اصل میگن نه نداشته. فاذا توفی غیر این وصف به اصل، یعنی اصلی که نداشته، همان اصالت عدم تغییر، یعنی اینه که وصف دیگری نداشته، همین بوده. وقتی منتفی شد غیر این وصف به اصل، الذی اون اصلی که یرجع الیه اصالت و عدم تغییر مبی، مبی تغییر نکردن، یعنی وصف دیگری نداشته، همینجور بوده. وقتی اینجور شد که اصل سببی جاری شد، لم یجر اصالت و عدم علمهی به حاضر و، یعنی اصل مسببی جاری نمیشه که، نه لم یجوز هان لم یجره، یعنی وقتی اون اصل جاری شد یه جا جریانی نیست که، همیشه اصل سببی و مسببی که با هم جمع شدن نوبت اصل سببیه، چون اصل سببی که رفع جهتش هم اینه، رفع شک از این دیگری میشه. همین که استصحاب کریت کردید، یا شک در طهارت و نجاست صوبت ندارید، خود صوبت پاکه، اثر شرعیشه، منشأش اینه. یا الله، بله؟ نه هم نمیشه، بله این خوب، این حالا انشالله ده امروز گذشته، یه وقت مگو ما خواه بگه هر دو طرفشه. همچنانی که میگی که چرا شک داری در طهارت و نجاست صوبه، میگی چون شک دارم در کریت ما. میگن چرا شک در کریت ما داری، میخوام بگه سببش اینه که سگ این، حالا همینجوره، حالا پس هم حالا بگیم تا ردش کنیم. اگر بعدم میگن تو چرا شک داری در کریت و عدم کریت اون آب، بگه چون شک دارم برای اینکه جامعه پاک یا نجسه، منشأش این. نه جواب نمیشه، غلطه اگه جواب بده. میشه بهش بگن تو چرا شک داری در طهارت و نجاست این سو، بگه چون شک دارم در کریت و عدم کریت اونا، یعنی اگه واقعا کر باشه خودی شک ندارم که. اما اش بپرسن که چرا شک داری در کریت و عدم کریت این ما، برمیگردن میگه که چون شک دارم در طهارت و نجاست سو. این برای اون منشأ میشه، اما یکی منشأ نه. خب حالا یه خورده مطالعه کن انشالله برای شنبه، انشالله عرض می شود که. خب پس بنابراین وقتی که این اصل سببی جاری شد، لم یجره، یا جاری نیست اصالت و عدم علمهی با هزل وز، این هم مال دلیل دومتون. سومی هم اشکال داره، به جهت که میگه که حق مشتری بهش نرسیدن، میگم ذات مبی که بهش رسیده که، سو اصلا نه که سببی برای خیار هست یا نه، وصف دیگری بوده یا نه، خونه اصل آدم داره نبوده وصف دیگری، این خو هستش که نمیدونیم غیر از این وصف وصف دیگری هم داشته یا نه نداشته، نمیدونیم چاقم بوده یا نه نداشته، به همین هیکلی که داشته هست. و سالس، یعنی و یضعف سالس به ان حق المشتری من نفس العین، حق مشتری از نفس خود قد وصل الیه، اگر مبی این چاقی رو داشته هم گوسفندانم خواسته هم چاقیشه. خب گوسفندش که بهش رسیده که اینکه نمیتونی بگی نرسیده. حق مشتری از نفس این خب قد وصل علیه به قطعا ولی زام میتونه امضا کنه بگه خب باشه همین لاغره رو جا چاقا برمیدارم. میتونه امضا کنه که ولی زا یجوز له امضاء العقد و ثبوت حق له من حیث الوصف المفقوده غیر ثابت. و بگه یه حقی داره از ناحیه وصف مفقود ثابت کنه، خب باید ثابت کنه که وصف دیگری داشته حالا که نیستش حق دارم پس کنه. و ثبوت حقی اونی که مسلم بوده حقش خوبش رسیده، اونی که مخوام منشه اخیار بشه مشکوکه. و ثبوت حقی برای مشتری از حیث وصف مفقود خب غیر ثابتن که ثابت نیست که چه بوده. فعلیه الاثبات بر مشتری هست که اثبات کنه. مرجعش میشه اصالت اللزوم، یعنی وقتی شک داریم که وصف دیگری بوده یا نه و این نمیتونه ثابت کنه، اگر فسخ کنه نمیدونیم این فسخش نافذ هست مبی را برمیگردونه به بایست همه را به خودش یا لغوه. همچنان که قبلا مبی مال این بود حالا هم هست استصحاب میگه، سمن مال بایی بود حالا میگه هست. استصحاب بقای سمن در ملک بایه، استصحاب بقای مبی در ملک مشتری که این اسمش اصالت لزومه. و ثبوت حقی برای مشتری از حیث وصف مفقود ثابت نیست. فعلیه الاثبات ول مرجع اصالت و لزوم العقد، یعنی نمیتونه فسخ کنه. ول عجب ما ذکرنا، یعنی ادله ثلاثشون چون اشکال داره بعضی از علما تقویت کرده تقدیم قول بایی را. فهمیده اگر مشتری ادعای تغییر میکنه و بایی منکره قول قول بایی است، یعنی حق فسخ نداره مشتری. بله حالا عرض کنم اینجا حرف زیاده، آخرش همین شیخ با این همه چرا خواه باید گوش کنی تا همین آدمی که این ستاره رد کرده بعد میاد قبول میکنه. حالا صبر کن، همین آدم همین آخرش میگه اقوا تقدیم قول مشتریه. همین آدم مخواه حالا مواسه کنه، مخواه مهلت روز کنه. نمیپرسن تو خیابان که آقا اگر یک کسی یه جنسی خرید اینجور شد چجوره که دو کلمه بگه، که مخواه مواسه کنه. خب و ثبوت حق و المرجع اصالت اللزوم و لعجل ما ذکرنا قوا بعض اون تقدیم قول البایه. و رو همین جهت که این ادله ثلاثه اشکال داشت و میشد تضییع کنیم تقویت کردن بعضی از علما تقدیم قول بایه. میفرمان حالا اینا در ذکرتون باشه تا دنباله کنیم امید خدا بگشه.